پس اگه میخوای متفاوت رفتار بکنی، اگر که میخوای راهکارهای موفقیت رو یاد بگیری، گوشی تلفن همراه خودتو بردار پدر مادر عزیز. پایه تحصیلی فرزند تو اگه اوله عدد 1، اگر دهمه عدد 10، پایه تحصیلیشو به 1000 3085 پیامک بکن. شما گوشی تلفن همراه خودتونو بردارید، کاغذ و خودکارتون رو آماده بکنید، سامانه پیامکی که خدمتتون عرض میکنم رو یادداشت بکنید، عدد پایه تحصیلی فرزندتون رو به این سامانه پیامک بکنید، 1000 3085. لطفاً برای اینکه بخواید از 30% تخفیف بهره مند بشید، همین الان برای ما پیامک خودتون رو ارسال بکنید تا بتونید با کارشناسان ما وارد مکالمه بشید. نیازها و دغدغه‌های فرزندتون رو به مشاوران ما بگید، بهترین راهکارها رو دریافت بکنید. موفق باشید.
برای تهیه بسته‌های معلم خصوصی، کافی عدد پایه تحصیلی خودتون رو به شماره پیامک 1000 3085 ارسال کنید. 300 ثانیه ما همینجا به پایان رسید.
شنیده می شوید.
شنیده می شوید.
شنیده می شوید
با 162
162
162 پل ارتباطی مخاطبان رادیو جوان
با روابط عمومی سازمان صدا و سیما،
سامانه‌ای برای دریافت و ثبت انتقادها و پیشنهادهای شما.
بپرسید
تا شنیده شوید. 162 را به خاطر بسپارید.
شنیده می شوید.
162
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
با خرید بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری بیمه پارسیان، سهامدار این شرکت شدید. جهت کسب اطلاع بیشتر به شعب و نمایندگی های بیمه پارسیان در سراسر کشور مراجعه کرده و یا با مرکز ارتباطات این شرکت به شماره 8259 تماس حاصل فرمایید. دنیا دنیا آرامش. بیمه پارسیان.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26 نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
جناب تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در پنجره های هافمن، نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
اوه، چرا اون همه ماشین اونجا ردیف شده؟
10 تن
مال کیان؟
برنده های کیان.
یعنی کیان؟
برنده های طرح کیان بانک پارسیان که به زودی جایزه هاشون رو تحویل میگیرن.
آها، پس کلی برنده داریم.
کسای دیگه هم هستن.
اون یکی ها کیان؟
کیان دو، طرح کیان دو تو راهه با جایزه جدید. برنده ها دارنده های دستگاه کارتخون و درگاه اینترنتی و درگاه های تلفن همراهن. هر کسی که کارتخون و درگاه اینترنتی و درگاه نرم افزار تلفن همراهش به حساب بانک پارسیان وصله.
بعد جایزه ها چیان؟
حالا صبر کن. بعد از اعطای کمک هزینه خرید واحد مسکونی، حالا نوبت اعطای 10 کمک هزینه 50 میلیون تومانی خرید خودروی طرح کیان است. منتظر این مرحله از طرح کیان باشید. پارسیان، بانک ایرانیان.
فروش شگفت‌انگیز. ایرانیان عزیز، طرح شمسه لوازم خانگی پاکشوما آغاز شد. خرید اقساطی لوازم خانگی تا سقف 300 میلیون ریال، بازپرداخت تا 4 سال بدون نیاز به سپرده. جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت پاکشوما به آدرس www.pakshuma.com مراجعه فرمایید. طرح شمسه گروه پاکشوما،
طرح سودمند رفاه. خودتان ضامن خودتان باشید. در طرح سودمند رفاه علاوه بر دریافت سود سپرده بلند مدت، از تسهیلات بدون ضامن با نرخ حداقل 2% بهره مند شد. بانک رفاه کارگران.
خوبه بدونیم معاشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچ آمون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
خوبه بدونین دوغ آلیس دوغیه که شیرش بهترین شیره، آبش آب معدنی کوههای بینالوده، اسید لاکتیکش پایینه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. اینه راز دوغ آلیس. نوش جونتون. دوغهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز. 9:07 دقیقه است و شما روی موج اف ام ردیف 88 همراه با شبکه رادیوی جوان هستید. دلایی که هر جایی هستید زیر آسمون خدا، لبتون خندون باشه و بهترین لحظه ها رو در کنار عزیزانتون تجربه کنید. اما دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه کاوشگر.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبحتون بخیر. شنونده کاوشگر هستید از رادیو جوان. با یک نگاه ساده به فهرست غذاهای رستوران‌ها میشه دریافت که تعداد انتخاب‌های ما در مورد نوشیدنی‌ها خیلی زیاد نیست. حداقل وقتی در مورد نوشیدنی ایرانی صحبت می‌کنیم، اسم 3-4 تا نوشیدنی بیشتر به ذهنمون نمی‌رسه. چه نوشیدنی گرم، چه نوشیدنی سرد. این برنامه از کاوشگران جوان راجع به نوشیدنی‌های ایرانی بشه. چنانچه دوست دارید برنامه رو نقد کنید یا پیشنهادی دارید که فکر میکنید به ما کمک میکنه برنامه بهتری تولید بکنیم، ازتون خواهش میکنم پیشنهادات خودتون رو و انتقاداتتون رو برای ما ارسال کنید. 3881 در اختیار شماست، میتونید پیامک بفرستید، همینطور از راهگذر مراجعه به وبسایت شبکه رادیویی جوان هم میتونید آرایتون رو ثبت کنید. آنچه شما مینویسید رو به دقت میخوانیم، چیزی که میفرستید رو به دقت میشنویم و تلاش میکنیم ازشون استفاده کنیم. با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح. کدام نوشیدنی های ایرانی رو نمیشناسیم؟ چطور میتونیم ذائقه اطرافیانمون رو با استفاده کردن از نوشیدنی های جدید تغییر بدیم؟ کدام نوشیدنی ها بودند اما امروز از میان رفتند؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر میشنوید:
سکنجبین ها در طب سنتی ایران، در کاوشگر امروز با من حسین رضوی.
هر برگ چای یه دلار رو زمین، در برنامه که من ونوس میرعلایی بشنوید.
آقای بهادر امینی پژوهشگر حوزه خوراک میهمان ما هستند امروز و به ما کمک میکنند تا اطلاعات دقیقی راجع به نوشیدنی های ایرانی در اختیار شما قرار بدیم. یه بار دیگه ازتون خواهش میکنم اگر دانسته ای در مورد نوشیدنی های ایرانی دارید یا دلتون میخواد برنامه را نقد کنید، تماس بگیرید با 2250952. خب همونطور که خدمتتون گفتم ما امروز میزبان آقای بهادر امینی هستیم که قبلا از حضورشون در چند تا برنامه دیگه هم استفاده کردیم، مثل برنامه دیزی که خیلی مورد استقبال شما دوستان هم قرار گرفت. امروز میهمان ما هستن، دعوت ما رو پذیرفتن که با هم در مورد نوشیدنی‌های ایرانی صحبت کنیم. آقای امینی خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. خیلی
سلامت باشین. آقا در بخش نوشیدنی‌های گرم که انواع دمنوش‌ها رو ما می‌شناسیم، تو نوشیدنی‌های سرد هم یه دونه دوغ با یکی دو تا نوشیدنی دیگه، مثلا همین شربت‌های معمول رو که با عرقیات و اینا درست می‌کنن. آیا واقعا غیر از اینها چیزی در فهرست نوشیدنی‌های ایرانی هست؟
خب به طور کلی در دستبندی نوشیدنی های که قرار میگه نوشیدنی های گرم و سرد، شاید به صورت کلی بشه گفت همین دمنوش ها هستند و اصاره گیری از نوشیدنی هایی که بر مبنای اصاره گیری هستند، مثل قهوه و چای که ما میشناسیم. در مورد نوشیدنی های سرد هم خب شربت و حالا دوغ و یک سری نوشیدنی های دیگه، ولی خب تنوع خیلی زیادی دارند و تنوع اینها خیلی الان امروز کمتر شده و خیلی از شربت‌هایی که ما داشتیم از بین رفتن و همینطور عادت قهوه نوشی ایرانیان خیلی تحت تأثیر قرار گرفته و میشه گفت که ما عادت قهوه نوشیمون رو تو نوشیدنی گرم از دست دادیم.
یعنی ما قهوه نوشتر بودیم نسبت به این چیزی که امروز هستیم؟
بله خیلی زیاد هم ما قهوه نوشتر بودیم، همین که فرایند و روش تهیه خاص خودمون رو داشتیم، به همون شکلی که امروز قهوه ترک یا قهوه عربی یا قهوه یونانی مشهوره، ما میتونیم یک سبکی از تهیه قهوه به اسم قهوه ایرانی رو تعریف کنیم که کاملا از نظر فنی تفاوت داره با روش‌های تهیه قهوه.
یه مقدار به همون توضیح میدین که این مال چه دوره‌ای از زمانه، کی از میان رفته و اساساً چجوری بوده؟ آیا میشه دوباره احیاش کرد و ازش استفاده کرد؟
در مورد تاریخچه ورود قهوه به ایران هنوز خیلی چیز قطعی وجود نداره، ولی شاید چیزی که بشه مشخصاً گفت اینه که همزمان قهوه از طریق اعراب وارد ایران و ترکیه شده. در دوره صفوی اوج قهوه نوشی ایرانیانه و در اون زمان قهوه به روش‌های مختلفی تهیه می‌شده که در طول زمان به یک روشی رسیدند که قهوه رو آسیاب می‌کردند و دم می‌کردند. از اصطلاح پختن قهوه بیشتر استفاده می‌کردند و اون فرایندی هم که در تهیه قهوه استفاده میشه. اگه بهش دقت بکنیم میبینیم کمی با دم کردن یا همون اصارگیوی متفاوته، تا اینکه در زمان قاجار
منظورشون در فراوری دانه قهوه است،
هم در فراوری دانه قهوه است، هم در روش آسیاب کردن قهوه است و هم در روش دم کردن یا همون اصارگیوی قهوه است. در دوره قاجار به طور مشخص این روش قهوه گیری توسعه پیدا میکنه در اوایل دوره قاجار، و اون روشی که قهوه تهیه میشه رو خارجیایی که به ایران میان میبینن کاملا متفاوت با قهوه عربی و ترکی میبینن و اشاره میکنن که یک مایه خیلی سیاه رنگ و قوی کاکائو مانندی تهیه میشه، که حالا بر اساس اون توصیفاتی که وجود داره ما میتونیم با اطمینان زیادی بگیم که اون قهوه متفاوت با قهوه‌ای بوده که الان خورده میشه.
دستورالعمل الان در دسترس هست؟ کسی نوشتتش؟
دستورالعملی که به طور مشخص از نظر فنی بشه به اون ارجاع داد نه، ولی به صورت پراکنده ما مستنداتی داریم که میتونیم از طریق اون متوجه بشیم که اون نوشیدنی قهوه تقریبا به چه شکلی بوده، ولی مستندات آرشیوی هم تا جایی که من اطلاع دارم وجود داره، ولی شاید در مورد احیا و تصحیحش کاری انجام نشده.
خیلی عالی و عجیب، چون تنها چیزی که شخصا فکر نمی‌کردم این بود که ما یه قهوه ایرانی هم داشته باشیم. و از اواخر دوره قاجار چای بیشتر میاد تو سواد مصرف ما قرار میگیره و قهوه کم 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 رنگ میشه.
بله، در واقع چای در ایران شناخته شده بوده، برعکس تصوری که خیلی جا وجود داره که چای از دوران قاجار وارد ایران شده، ولی چای به عنوان یک نوشیدنی درمانی همیشه در ایران شناخته شده بوده و مصرف میشده. قهوه در زمان قاجار کم رنگ میشه، از بین هم نمیره و تقریبا مصرفش کمتر میشه، به نوعی استحاله میشه به یک نوشیدنی محبوب در ترکیه یا همون تبدیل میشه به قهوه ترک. کم کم اون فرهنگ تهیه قهوه در ایران، اون خورده فرهنگ از بین میره و تهیه قهوه به روش ترکیه ای ها و ارامنه جای خودش رو میگیره. بله باید میشه.
خب این از چای و قهوه، یعنی برای اینکه یه نتیجه گرفته باشیم من کوتاه عرض میکنم و شما اصلاح کنید اگر من اشتباه میکنم. ما یه زمانی خیلی قهوه استفاده میکردیم که اوج این دوران در دوران صفویان بوده. قهوه به ترتیب خاصی هم دانش در ایران فراوری میشده که منحصر به فرد بوده، برای ایرانیان هم اصارگیری میشده، دم میشده که منحصر به فرد بوده، اونم که الان از میان رفته و ما دیگه این کارو نمیکنیم. و از اواخر دوره قاجار هم چای میاد بیشتر جای قهوه رو میگیره و قهوه به نوشیدنی لوکس تبدیل میشه به ترتیب. بریم یه بخشی رو بشنویم، برگردیم در مورد نوشیدنی‌های گرم از آقای امینی بیشتر میشنویم.
یکی از قدیمی‌ترین و بهترین نوشیدنی‌های ایرانی که برای رفع تشنگی مفیده ترکیبی جادویی به اسم سکنجبین. سکنجبین‌ها از گذشته جزو اشکال مهم دارویی توته به سنتی هم به کار می‌رفتند که از سرکه و عسل یا شکر به عنوان اجزای پایه و انواع افزودنی دیگه برای تهیه اون استفاده می‌شد.
ما می‌گیم سکنجبین خوبه، لاقل بگیم چجوری تهیه کنید تو منزل سکنجبین خوبو. 400 گرم شکر، 1 لیتر آب، آرام آرام روی آتش بپزین تا اینکه نصفش بخار شه. وقتی 500 سی‌سی باقی مون از روی آتش برش دارین، زیر گازتون خاموش کنین، 8 قاشق غذاخوری سرکه طبیعی انگور بهش اضافه کنین. این اگه 7-8 ساعتی یه شب تا صبح بمونه تبدیل میشه سکنجبین.
این فراورده از منابع طب سنتی ایران کاربردهای مؤثری تو حفظ صحت انسان و درمان بیماران داره. تو بعضی از منابع سنتی فیثاغورس به عنوان اولین سازنده و پایه‌گذار سکنجبین معرفی شده و بعضی اون رو به بقراط حکیم پزشک شهیر یونانی نسبت دادن و شیخ الرئیس ابوعلی سینا اون رو دستاورد حکمای فارسی زبان میدونه که از این طریق به یونانی ها رسیده.
ظاهرا این ترکیبی است که بوعلی به اون چیزی که بوعلی سینا درست میکرده نزدیکتر. بعضی ها با خوردن این سکنجبین ممکنه ترش بکنن، معده‌شون اذیت بشه. این طبیعت این سکنجبینی که گفتم الان مزاجش معتدل مایل به خنکیه. حالا اگه بخوام کمی گرم‌تر بشه، معده اذیت نشه، به جای شکر میشه از عسل استفاده کرد. بعد چیزهای مختلف میشه بهش اضافه کرد. بعضی دوست دارن به سکنجبیل نعنا اضافه میکنن. خب این گرم‌تر میشه، برای معده مفیدتره. اینا که نفخ و اینا میکنن با سکنجبیل نعنایی دیگه مشکلی پیدا نمیکنه.
معرب واژه پارسی سکنجبینه که از دو کلمه سک به معنای سرکه و انگبین به معنای شهد یا عسل ترکیب شده. تو منابع طب سنتی ایران از اون به عنوان شربت سرکه هم یاد شده، به این معنی که این فراورده دارویی مایع از سرکه هست که تو فرایند شربت سازی به عنوان جزء پایه مورد استفاده قرار می گرفته. از منظر داروشناسی طب سنتی ایران، عموم غذاها و داروهای ترش به خاطر سردی، مایع بودن و لطافت جوهرشون میتونن جاری کننده، تلطیف کننده، نفوذ دهنده و سوس کننده باشن و ایجاد رطوبت کنن، که البته این تأثیرات با توجه به ترشی اونها متفاوته.
بعضی عناب اضافه میکنن، ممکنه زرشک اضافه بکنی، ممکنه آلو اضافه بکنی، ممکنه کاسنی اضافه بکنی. هر کدوم از اینا خاصیت سکنجبین شما رو تغییر میده. میتونن اساره اینو، یعنی جداگانه اینها رو بپزین، اسارهش رو بگیرین، اضافه کنید به سکنجبینتون تا سکنجبین مورد علاقه شما حاصل بشه.
با توجه به تنوع اجزای اولیه و نسبت‌های اونها، نمونه‌های متنوعی از سکنجبین قابل تهیه و استفاده است و به استناد برآورد متون مختلف طب سنتی 1260 نوع سکنجبین وجود داره که در مقایسه با سایر اشکال دارویی از تنوع زیادی برخورداره. تنوعی که باعث شده اون رو برای فصول و مزاج‌های مختلف برای افراد سالم به عنوان نوشیدنی سالم توصیه کنند و بر اساس نحوه اثر درمانی هم برای درمان بیماری‌های مختلف به صورت اختصاصی پیشنهاد بدن.
همچنان شنونده کاوشگر هستید با موضوع نوشیدنی‌های ایرانی. چای و قهوه رو که بذاریم کنار، تو بخش نوشیدنی های گرم دیگه باید به چی اشاره کنیم؟
تو بخش نوشیدنی های گرم خب به دم نوش ها هم میتونیم اشاره بکنیم که البته ذاتاً تفاوتی با دم کردن مثلا چای یا قهوه ندارن. به هر حال ما یک گیاهی داریم یا یک ادویه‌ای داریم که به روشی فراوری شده و بعد اون رو در آب جوش دم میکنن یا میجوشونن و عصاره اون رو می نوشیم. طبیعتاً تفاوتی مثل بین دمنوش زنجبیل یا دمنوش نعنا با چای وجود نداره. فقط چای یا قهوه چون نوشیدنی های محبوب تری شدن، روی روش های فراوریشون و روش های تهیهشون تمرکز بیشتری شده، سرمایه گذاری بیشتری شده و در واقع دانش تهیه اونها بیشتر توسعه پیدا کرده. تنوع دمنوش هم خب توی ایران خیلی زیاده و یک مقدارش هم کاربرد درمانی داشته، یعنی جدای از اینکه بحث نوشیدنی برای لذت باشه، توسط حکیمان و طبیب‌ها برای مقاصد درمانی توسعه پیدا کرده. ولی تقریبا میشه گفتش که از همه ادویه‌ها و علفیجات و حتی میوه‌هایی که تو اقلیم ایران پیدا میشه، ما یک دمنوشی میتونیم تهیه بکنیم.
و آقای امینی، واقعا چقدر از اینها رو در حال حاضر ما داریم مصرف میکنیم؟
من آمار درستی ندارم.
نه واقعا میدونم که نمیتونه آمار درست
هم فکر نکنم وجود داشته باشه. خیلی از این نوشیدنی ها حالت نوشیدنی های بومی پیدا کردن و در بین یک قوم در یک منطقه به صورت نوشیدنی روزمره استفاده میشن، یعنی حالا مخصوصا متناسب با فصل دم میشن، استفاده میشن. خیلی از اینها هم خب همون کماکان در خانواده ها به کار کرده درمانیشون بیشتر توجه میشه. مثلا شاید کمتر کسی برای مزه بارهنگ دم کنه بخوره، با اینکه خب نوشیدنی خوشمزه ایه، ولی مادر بزرگا و پدر بزرگا به عنوان نوشیدنی درمانی ازش استفاده میکنن. طبیعتا خیلی از اینها باید در دنیای صنعت در واقع گردشگری غذای امروزی توسعه پیدا بکنن و با روش‌های فراوری شبیه قهوه و چای عرضه بشن تا ما بتونیم اینها رو تو مصرف عمومی مردم داشته باشیم.
یعنی اینکه اگه من درست فهمیده باشم، شما میگید که از دم کردن بعضی از گیاهان میشه یه دمنوشی به دست آورد که بعضی وقتا ممکنه این فرایند ساده‌ای نباشه. مثلا اگر ما تر تهیه بکنیم، اون جوشاندنی رو ممکنه فاسد شه، یا ممکنه نیاز به فراوری پیش از دم کردن وجود داشته باشه. شما میگید اگه ما بتونیم یه کاری بکنیم که عین چای یک عنصر خشکی وجود داشته باشه که خریداری بشه، دم بشه مثلا برای بالهنگ یا برای چیزهای دیگر، مردم کم کم شروع میکنن دوباره از اینا استفاده کردن.
بله طبیعتاً باید این فرایند به همین شکلی که شما میفرمایید رخ بده، یعنی دسترسی پذیری یک ماده غذایی برای مصرف یکی از شاخصهاییه که باعث میشه رشد بکنه مصرف.
این از نظر صنعتی چقدر ممکنه؟
از نظر صنعتی طبیعتاً ممکنه، یعنی حالا با تجربه دمنوش‌های مشابهی که حتی از کشورهای دیگه داره توی ایران میاد استفاده میشه، ما میبینیم که تو خیلی از کافه‌های تهران دمنوش‌های گیاهی محبوبه که وارداتی هستند، یعنی مال اقلیم ایران نیستن و از جای دیگه وارد میشن.
همینایی که به شکل چایهای کیسه‌ای دارن عرضه میشن.
حالا منظورم نحوه بسته‌بندیش است، منظورم خود در واقع دمنوش اون گیاهی است که مال ما نیست.
چون سوال من پیرامون این فراوری صنعتی است، آیا اگر ما بیایم اینها رو برای این که در دسترس قرار بدیم از یک فرایند صنعتی بگذرونیم و مثلا ازشون یک چیزی شبیه چای کیسه‌ای بسازیم، آیا خواص اینها، مزه اینها و اون چیزی که باید حفظ میشه؟ این سوال خیلی از مردم هست.
من در مورد خواص اطلاعی ندارم، ولی در مورد مزه احتیاج به همون فرآوری صنعتی درستی داره که مثلا اگه من یه چای کیسه‌ای یا دمنوش دارچین دارم، خیلی تفاوتی با این که برم خودم چوب دارچین تهیه بکنم و تو خونه بخوام حالا دم بکنم نداشته باشه و احتیاج به یک دانش تخصصی هم نداشته باشه. ما الان خیلی از دمنوش هایی که به صورت سنتی تو ایران استفاده میکنیم بر مبنای تجربه که نسل به نسل انتقال پیدا کرده میدونیم باید اینو چجوری دم بکنیم، چقدر بمونه خوبه، چیکارش بکنیم مزهش بهتر میشه. مثلا من میتونم مثال بزنم، ما دمنوش لیمو عمانی که درست میکنیم رو تجربه میگن پوستشو اگه بریزی تلخ میشه، زیاد بمونه تلخ میشه. خب این میتونه تبدیل به یک محصولی بشه که احتیاج به هیچ دانشی نشه. هر چقدر این فرآیند تسهیل بشه، استفاده عمومیش راحت تر میشه و طبیعتاً مردم بیشتری استفاده میکنن، مثل همین بسته های چای وارداتی که دمنوش های وارداتی که تو کافه رستوران ها داره استفاده میشه. دلیلش اینه که خیلی با دستورالعمل مشخص و راحتی، مثلا مثل چای میگن یک قاشق چای خوری غذا خوری از اینو تو آب بریزید بعد 5 دقیقه سرو بکنید، به همین راحتی. ولی تنوع ادویه و گیاهانی که ما داریم هر کدوم یک روش دم کردنی داره که اصلا ممکنه مردم اقلیم‌های متفاوت ایران با گیاهی که مال منطقه خودشون نیست آشنا نباشن و همین باعث میشه که ریسک نکنن بخوان همچین چیزی رو دم کنن بخورن.
عجب. و واقعا این مسئله دیگه هم همونیه که شما اول بهش اشاره کردید، من اینو به عنوان یه شهروند میگم، اسم خیلی از این دم کردنی ها که میاد من یاد دارو میافتم بیشتر تا نوشیدنی.
اینم فکر کنم یه ذره کمکاری فعالین حوزه گردشگری غذا باشه، یعنی یک تلاشی باید انجام بشه که این دو حوزه از هم جدا بشن. یعنی ما یک جایی داریم راجع به غذا حرف میزنیم، راجع به خوراک حرف میزنیم، هدف از این اینه که مزه های جدید، طعم های جدید، مزه های خوب احساس بشه. یه موقعی هم هستش که دارن به کارکرد درمانی اون نگاه میکنن. خیلی جاهای این خلط مبحث و موضوع مخصوصا توی حوزه گردشگری ما داره رخ میده، حتی مسئولین ما میان این دوتا رو با هم مخلوط میکنن و وقتی مثلا میگم یک نشستی، یک همایشی، جشنواره‌ای راجع به غذاست، به طور تخصصی راجع به غذاست، راجع به طب سنتی و طب دارویی صحبت میکنن. همین این باعث شده که ذهن مردم نسبت به این شکل بگیره که هر دمنوشی داروه. ولی خب ما میتونیم این تفاوت رو قائل بشیم و مشخص بکنیم، همونطور که چای مثلا به عنوان دارو استفاده میشه، چای سیاه که ما میخوریم تو ایران سالها به عنوان دارو استفاده میشه، ولی الان مشخص شده که خب ما میتونیم تو خونه هم اینو استفاده بکنیم و در صنعت غذا هم استفاده بشه.
بریم یه بخشی رو بشنویم برگردیم. همچنان آقای امینی اینجا میهمان ما هست. می‌کنم به شما که همین الان به جمع شنوندگان رادیو جوان پیوستید و برنامه کاوشگر رو می‌شنوید. داریم با شما در مورد نوشیدنی‌های ایرانی صحبت می‌کنیم و آقای بهادر امینی پژوهشگر حوزه خوراک هم اینجا میهمان ما هستن. یه مغازه‌ای تو شیراز هست آقای امینی، همچنان که شما وقتی وارد میشید مخازن متعددی به دیوار چسبیدن. داخل این مخازن شربتی است که از عرقیات مختلف تهیه شده، اسمش هم روی مخازن هست. مثلا توی مغازه که وارد میشید ممکنه 200 تا از اینا باشه. شما یه لیوان رو میگیرید از فروشنده و انتخاب میکنید، از یکی از این مخازن برداشت میکنید و مینوشید. ولی فقط ظاهرا در شیراز هست. با توجه به اینکه شما در مورد خوراکخانه ها، خورشخانه ها اطلاعاتی دارین، این نوع از عرضه عرقیات چرا فقط تو یه شهر دیده میشه؟ چرا مثلا ما در تهران که این همه پتانسیل در هوای گرم تابستان داره برای شربت فروشی همچین چیزی نداریم؟
این هم فکر کنم بیشتر برمیگرده به اون بازارسازی که در حوزه گردشگری انجام شده. یعنی حالا به طور خاص بخوایم صحبت بکنیم وارد قسمت نوشیدنی های خنک و سرد بشیم، به هر حال شربت خانه ها در ایران قدمت خیلی زیادی دارند و اصلا میشه گفت شربت خانه یعنی جایی که مردم